سلام از رادیو آزادی میشنم. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام های صمیمانه گوینده تان قادر حبیب همکار تکنیک حمید رکین را پذیرید. شنونده عزیز، در برنامه این ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در گزارش ها و مطالب خبری که گرد آورده ایم میشنوین که نهادهای حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور میخوان تا در مورد تصاویر پخش شده که نشان دهنده بدرفتاری قوای امنیتی ایران با مهاجران افغان است تحقیق کنند. در ارتباط به اظهارات وزیر امنیت داخلی آمریکا هم میشنویم که گفته است کشورش در جهت ارتقای ظرفیت گمرک‌ها و پلیس سرحدی افغانستان به همکاری‌هایش ادامه خواهد داد. برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها روستای من خانه من در نیمه دوم برنامه این ساعت خدمتتون تقدیم می‌شود. اما حال در سر ساعت قرار داریم و شما دعوت می‌کنیم به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش.
با سپاس از همکارم توجه کنید به سرخط چند خبر از داخل و خارج افغانستان. وزیر امنیت داخلی آمریکا در دیدار با رئیس جمهور وعده همکاری در تقویت فعالیت گمرکات و آموزش نیروهای سرحدی را داده است. در نتیجه دو عملیات در ولایت هلمند، یک تن از قماندانان طالبان بازداشت گردیده و دو تن دیگر به قتل رسیدند. شمال غرب پاکستان شاهد 4 حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بود. 21 تن در نتیجه انفجار شب سال نو میلادی در شهر اسکندریه کشته شدند. خانم محکوم به سنگسار در ایران در برابر خبرنگاران ظاهر شد. مشروع اخبار. وزیر امنیت داخلی آمریکا در دیدار با رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که ایالات متحده در زمینه آموزش نیروهای سرحدی و تقویت فعالیت گمرکات در این کشور همکاری بیشتری خواهد کرد. خانم جنت ناپولیتانو همچنان در این دیدار از پیشرفت‌هایی که در افغانستان صورت گرفته ابراز خرسندی کرده و گفته است که آمریکا تلاش می‌کند تا افغان‌ها در زمینه‌های مختلف مهارت‌های لازم را کسب کرده و بتوانند رهبری کشورشان را خود به دست گیرند. خانم ناپولیتانو از 3 روز به این طرف سرگرم دیدار از افغانستان است و در عین حال با وزرای داخله و مالیه افغانستان دیدار کرده و روز جمعه به منطقه سرحدی تورخم در شرق افغانستان نیز سفر کرده بود. مقامات محلی در ولایت هلمند میگویند که در نتیجه دو عملیات در این ولایت، یک تن از قماندانان طالبان بازداشت گردیده و دو تن دیگر به قتل رسیدند. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند با انتشار اعلامی خبر داده است که در نتیجه عملیات نظامی در ولسوالی موساقلی ولایت هلمند، ملا عبدالرزاق ولسوال تعیین شده طالبان در ولسوالی نادعلی هلمند بازداشت گردیده است. در همین حال گفته شده است که دو تن از قماندانان محلی طالبان به نام های ملا عبدالحکیم سجاد و ملا امین الله کامل که در ولسوالی زمینداور مصروف فعالیت بودند، در مسیر راه ولسوالی موساقله در نتیجه حمله هوایی کشته شدند. در مورد این رویدادها طالبان مسلح تاکنون تبصره‌ای نکردند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان میگویند که در نخستین روز سال جدید میلادی دو تن از سربازان بین‌المللی کشته شدند. ایساف با انتشار اعلامیه جداگانه گفته است که این دو سرباز در جنوب افغانستان به قتل رسیدند. گفته شده است که سرباز اولی روز گذشته در نتیجه یک انفجار کشته شده و سرباز دومی ناوقت روز گذشته در نتیجه حمله مخالفین به قتل رسیده است. در مورد هویت سربازان و محلات دقیق این رویدادها توضیحاتی داده نشده است. در سال گذشته میلادی بیشتر از 700 سرباز بین‌المللی در افغانستان کشته شده بودند. این بود اخبار داخل افغانستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. ادامه اخبار. بر اساس گزارش ها در نتیجه این حملات که در وزیرستان شمالی روز شنبه رخ داد 19 تن کشته شدند. آخرین حمله شام دیروز در منطقه بویی صورت گرفت که 4 کشته بر جا گذاشت. گمان می رود که یک موتر شورشیان مسلح در این حمله هدف قرار گرفته باشند. باشنده های منطقه ادعا دارند که در حمله شام دیروز افراد ملکی کشته شدند، اما مقامات دولتی تا حالا در این باره چیزی نگفتند. پیش از این منطقه سپینوام وزیرستان شمالی صبح دیروز شاهد 3 حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بود که در نتیجه 15 تن کشته شدند. ایالات متحده با تیاره‌های بی پیلوت خود بیش از 100 حمله مشابه را در سال 2010 در مناطق قبایلی پاکستان انجام داده است. گمان می‌رود این مناطق که در نزدیک سرحد با افغانستان قرار دارد از پناهگاه‌های مهم طالبان و شبکه القاعده باشد. مقامات در مصر میگویند 21 تن در نتیجه انفجار شب سال نو میلادی در شهر اسکندریه کشته شدند. ساعت 12 شب گذشته فضای شهر اسکندریه مملو از شادی بود، اما پس از چند لحظه فضای شهر تغییر کرد و مردم در حال بیرون شدن از یک کلیسای مسیحیان قبطی بودند که انفجار نیرومندی رخ داد. صدها مسیحی با پلیس درگیر شدند و پس از این حادثه به یک مسجد هجوم بردند. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر گفته است این رویداد در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای صورت نگرفته، بلکه تروریست‌های شرور ملت را به شمول قبطی‌ها و مسلمانان هدف قرار دادند. یک زن ایرانی که به مرگ محکوم شده است در برابر خبرنگاران ظاهر شده و گفت که تعداد زیادی از مردم از قضیه وی سوء استفاده کردند. سکینه محمدی آشتیانی گفت قضیه او را به حالش بگذارن. خانم آشتیانی 43 ساله به اتهام زنای محسنه به سنگسار محکوم شده است که انتقادهای غرب را برانگیخته است. بیشتر از این، در عین روز سجاد قادرزاده پسر خانم آشتیانی خواستار لغو حکم سنگسار مادرش شد. قادرزاده که در ماه اکتبر به دنبال گفتگو با دو ژورنالیست آلمانی درباره قضیه مادرش بازداشت شده بود، گفته است که او با ضمانت 40,000 دلار رها شده است. دلما روسوف رئیس نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ برزیل حلف وفاداری یاد کرد. به این ترتیب لیویز ایناسیو لولا دی سیلوا پس از 8 سال از ریاست جمهوری کنار رفت. خانم روسوف 63 سال است و قبلا عضویت پارتیزان های مارکسیست در برزیل را داشت. او یک اقتصاددان است و در حالی ریاست جمهوری برزیل را به عهده می‌گیرد که کشورش در تقویت اقتصاد و نفوذ در بازارهای جهانی در حال رشد قرار دارد. او همچنان کاهش فقر در برزیل را هدف ریاست جمهوریش خوانده است، اما آمادگی‌های برزیل برای جام جهانی 2014 فوتبال و المپیای تابستانی 2016 از اهداف مهم دیگر خانم روسوف به حساب می‌آید. و خبر آخر این که روسیه انتقال نفت به چین را از طریق یک پایپلاین جدید آغاز کرد. شرکت انحصاری این پایپلاین ترانس نفت روسیه گفته است که انتقال نفت را از راه سایبریای شرقی به بحر پاسیفیک توسط این پایپلاین آغاز کرده است. حدود 2700 کیلومتر این پایپلاین تا کنون احداث شده است. زمانی که در سال 2013 کاران با پایان برسد، این پایپلاین به طول 4000 کیلومتر طویل ترین پایپلاین در جهان خواهد بود که هزینه آن به 25 میلیارد دلار میرسد. این بود تازه ترین اخبار داخل افغانستان و منطقه و جهان.
خبر افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان داریم می‌شنوین، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید دولت باید در ارتباط با بدرفتاری قوای امنیتی ایران با مهاجرین افغان تحقیق کند.
تصاویر نشر شده تصاویر بسیار تکان دهنده بودند.
معین وزارت تجارت افغانستان میگوید توقف صدها تانکر تیل تجار افغان در ایران انگیزه سیاسی دارد. در ولایت بلخ محافظین یک کاندید موفق در انتخابات ولسی جرگه بر یک باشنده این ولایت حمله نموده و او را به قتل رساندند.
ما می صحنه را دیدم که برای غفار ایره لد میکرد، غفار از زیر دکان آمد، بادگارده خدا گفت بزن، غفار زد.
این که کاندید موفق در این مورد چی میگوید در ادامه برنامه در گزارش خواهید شنید. شنیدن پروگرام های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من را نیست فراموش نکنید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتا و 100.5 FM صاف و واضح شنیده میتونین. خوشحال هستیم که همراهی شما را در این ساعت از برنامه های رادیو آزادی با خود داریم. در ادامه گزارش های خبری همچنین خواهید شنید که مقامات در مصر گفتن 21 تن در اثر انفجار در شهر اسکندریه این کشور کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند. گزارش داریم در این مورد با تفصیل بیشتر. نهادهای حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهند تا در مورد تصاویر پخش شده از سوی یک تلویزیون خصوصی که نشان دهنده رفتار نادرست نیروهای امنیتی ایران با مهاجران افغان است تحقیق کند. در این حال نهادهای حقوق بشر و تعداد از افغان‌ها این عمل نیروهای امنیتی ایران را ضد کرامت انسانی خواندند. وزارت خارجه افغانستان از تبصره در این زمینه خودداری کرده است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
این تصاویر ویدیویی اجساد و زخمی های شماره از افغان ها را بروی یک سرک که احتمالاً در منطقه سرحدی میان افغانستان و ایران واقع است نشان می دهد. در کنار اجساد و زخمی ها نیروهای امنیتی ایران با چند موتر هم به چشم می خورند که این اجساد را به تمسخر گرفته و می خندند. این تصاویر ویدیویی شب جمعه از سوی تلویزیون خصوصی طلوع نیوز در کابل پخش گردید. نهادهای حقوق بشر افغانستان این عمل را خلاف کرامت انسانی و وحشیانه توصیف می کنند. نادر نادری عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت این کشور تقاضا کرد تا در این زمینه به گونه جدی تحقیق کند.
تصاویر نشر شده تصاویر بسیار بسیار تکان دهنده بودند و در عین حال گواه از وضعیت نامساعد بشری افراد در افغانستان و در بیرون از افغانستان میتونه باشند. حکومت افغانستان مکلفیت اولیش ای است تا از مجاری دیپلماتیک تحقیقات لازم را انجام بده در مورد تشخیص هویت افراد. اگر این افراد افغان ها هستند ولو مهاجر هستند و یا هر هویت دیگه ای که داشتند، اما به عنوان افغان در موردی که چرا همچو برخورد غیر انسانی با این افراد
از سوی دیگر لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان هم این عمل را محکوم کرده از سازمان ملل و حکومت افغانستان می خواهد تا در این زمینه تحقیق کنند و عاملان آن باید شدیداً مجازات شوند. مسئولان سفارت ایران در کابل از ابراز نظر در این زمینه با رادیو آزادی خودداری کردند، اما در صحبت با برخی از رسانه‌ها این تصاویر را جعلی خواندند. در عین حال شماری از باشنده‌های شهر کابل نیز با انتقاد از این عمل نیروهای امنیتی ایران می‌گویند که مهاجران افغان در ایران با مشکلات گوناگون مواجه‌اند، اما برای حل آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است. دو تن از باشنده‌های این شهر:
اسم من محمود عمر، داخل مهاجر ما افغان در ایران باشه در پاکستان باشه قضا بسیار ظلم می‌کنند. غیر انسانی، غیر بشری است. همیشه ظلم کرده، حالا هم ظلم میکنه. اعدامش هم کرده، عزت نشان هم بیابش هم کرده، کشیده نشان هم از ما خاک ایران. وزارت خارجه ما باید که بره اونجا پرسان از مهاجر ما را کنه که چرا قضیه از ظلم میکنه.
اسم من محمد قاسم است. نمیریش خان زاده نظر دولت افغانستان، چرا که دولت افغانستان در نظرش نمی که ترکای میکنه. بگیره یک طبیب ایرانی رمو قسم فیلمبرداری بکنه و او را باز نشر بکنه، بعد از عکس العمل ایران ببینه مقابل افغانستان چی می.
خواستیم تا در این زمینه نظر وزارت خارجه افغان افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش های زیاد مسئولان این وزارت حاضر به صحبت نشدند. این تصاویر ویدیویی در حال پخش می گردد که در گذشته هم از عملکرد ایران در برابر مهاجران افغان انتقادهای زیادی صورت گرفته است. پیش از این بسیاری از زندانیان افغان در ایران بدون در جریان گذاشتن دولت افغانستان به دار آویخته شدند. در واکنش به اعدام افغان ها در ایران، صدها تن از افغان ها در کابل و شماری از ولایات دیگر افغانستان دست به تظاهرات زدند. از سوی دیگر از چندین روز به این طرف صدها تانکر تیل تاجران افغان در ایران متوقف شده و اجازه دخول به افغانستان را ندارند. هرچند هفته گذشته ایران در جریان سفر معاون رئیس جمهور افغانستان به این کشور تعهد کرد تا به این تانکرها اجازه ورود به افغانستان داده می شود، اما این کار تا اکنون عملی نشده است.
در مورد انتشار این ویدیو دیروز در برنامه زیر آسمان کبوت از حکیم آشر رئیس مرکز رسانه های حکومت افغانستان پرسیدیم و بدون ارائه پاسخ مستقیم در زمینه گفت:
حکومت افغانستان همواره تلاش کرده که با کشورهای خصوصا همسایه خود از طریق دیپلماسی مسائل و معضلات حل بسازه. توقف تانکرهای تیل و یا هم اذیت مهاجرین افغان در ایران از جمله معضلاتی بوده که از چند سال به این طرف متاسفانه دوام داشته. حکومت افغانستان از طریق وزارت خارجه افغانستان در این ارتباط اقداماتی کرده.
در این حال ایران مرز خود را بر روی صدها تانکر تیل تجار افغان بسته است. با وجود دیدار هیئت عالی رتبه افغانستان از ایران و تعهد مقامات ارشد ایرانی برای باز کردن مرز بر روی 1600 تانکر تیل، هنوز هم مقامات ایرانی تعهد خود را عملی نکردند و مرز تا هنوز برای تانکرهای تیل تجار افغان بسته است. غلام محمد علاقی، معین وزارت تجارت افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد علت این تصمیم ایران که به تانکرهای تیل تجار افغان از مرز آن کشور اجازه عبور نمی‌دهد چنین گفت:
زه فکر کوم چې د دې مشکلاتو تر شا ځینې سیاسي اهداف
وای میگویید. فکر میکنم که در عقب این مشکلات برخی از اهداف سیاسی موجودند. فکر میکنم که ایران در حال حاضر از سوی سازمان ملل متحد و سایر کشورهای جهان مورد تحریم قرار گرفته است و آن کشور این موضوع را به میان آورده تا نشان دهد که چی کرده میتواند. ایران میخواهد از این مسئله به حیث یک وسیله فشار استفاده کند، اما آن کشور نمیداند که این فشار بر مردم افغانستان است. آنها نمیخواهند که در افغانستان آرامی باشد و آنها نمیخواهند که مردم در افغانستان آرام باشند. موی وزارت تجارت افغانستان همچنین بر رادیو آزادی گفت ایران در مقابل عبور هر تانکر نفت $300 تقاضا کرده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، در ادامه برنامه از پیام های شما که توسط اسمس به شماره 818 اتصالات هم فرستادین براتون خواهیم خواند. وزیر امنیت داخلی آمریکا در ادامه سفرش به افغانستان با رئیس جمهور کرزی در کابل دیدار کرد. جنت ناپلاتانیو در این ملاقات گفت کشورش در جهت ارتقای ظرفیت گمرک‌ها و پلیس سرحدی افغانستان به همکاری‌هایش ادامه خواهد داد. و پیش از این گفته بود وزارت امنیت داخلی آمریکا تا یک سال دیگر تعداد کارمندان دائمی خود را در افغانستان افزایش خواهد داد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
جنت ناپولیتانو وزیر امنیت داخلی امریکا شام دیروز با رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیدن کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، خانم ناپولیتانو تاکید کرده که وزارت امنیت داخلی امریکا بر علاوه همکاری در سایر بخش‌ها در جهت ارتقای ظرفیت و تجهیز گمرک‌ها و همچنان آموزش پلیس سرحدی افغانستان به تلاش‌هایش ادامه خواهد داد. رئیس جمهور کرزی هم در این دیدار گفت که نیروهای امنیتی افغان تلاش دارند تا توانایی‌هایشان را افزایش دهند و مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را در جریان 4 سال آینده به عهده گیرند. بر اساس پیشنهاد دولت افغانستان و توافق متحدین ناتو در اجلاس لسبون، قرار است تمامی مسئولیت‌های نظامی افغانستان تا سال 2014 میلادی به صورت مکمل به نیروهای افغان سپرده شود. وزیر امنیت داخلی امریکا که از 2 روز به این سو در افغانستان به سر می‌برد، در دیدارش با حامد کرزی گفته که نسبت به 5 سال پیش که وی به افغانستان سفر کرده بود، حالا پیشرفت‌های زیاد در این کشور دیده می‌شود. به گفته او، دولت امریکا با تلاش‌هایش جهت تقویت نهادهای ملی افغانستان ادامه می‌دهد تا افغان‌ها با کسب مهارت‌های لازم امور کشورشان را به درستی ادامه بدهند. وزیر امنیت داخلی امریکا پیش از دیدار با رئیس جمهور کرزی از افزایش تعداد کارمندان دائمی امریکا در افغانستان خبر داده بود. او دیروز در جمع از خبرنگاران در کابل گفت در حال حاضر 10 تن از کارمندان دائمی و قراردادی آنها در افغانستان حضور دارند و در خصوص آموزش پلیس سرحدی و مامورین گمرک‌ها کار می‌کنند. با گفته او در 1 سال آینده تعداد این کارمندان به بیش از 54 تن افزایش خواهد یافت.
زمانی که به افغانستان آمدم، چند تن از اعضای گزمه سرحدی امریکا را نیز با خود به این کشور آوردم تا تسهیلات آموزش را با پلیس سرحدی افغان فراهم کنند. توانایی حفاظت از سرحدات بخش از حاکمیت ملی بوده، بنان حفاظت از سرحدات که سرحد با پاکستان و یا سایر کشورها باشد بسیار مهم است.
وزیر امنیت داخلی امریکا در ادامه سخنانش گفت در جریان 2 روز دیدارش از افغانستان با تعداد از مقامات امریکایی و افغان دیدار کرده و در مورد مشکلات و پیشرفت‌هایی که در امور زنان افغان صورت گرفته گفتگوهای با مقامات داشته است. او بر روز 5 شنبه از منطقه سرحدی تورخم دیدن کرده بود و سپس گفت که برای آموزش پلیس سرحدی افغانستان متخصصین بیشتر امریکایی همکاری خواهند کرد.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:19 قبل از ظهر است. در ولایت بلخ محافظین یک کاندید موفق در انتخابات ولسی جرگه بر یک باشنده ولسوالی خلم این ولایت حمله نموده و او را به قتل رساندند. اما این کاندید برنده میگوید که محافظین وی در دفاع از خود این شخص را کشتند. بعضی از باشندگان ولسوالی خلم میگویند که در گذشته هم چند نفر دیگر توسط محافظین این کاندید کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف زهره صافی گزارش دارد که با فریاد خانواده مقتول شروع می شود.
این سا صدای گریه و ناله اعضای خانواده و قارب فرد کشته شده است که شام روز جمعه در بین بازار ولسوالی خالم به قتل رسیده است. عبدالرؤوف برادر مقتول در مورد این حادثه گفت افراد مسلح این نامزد ولیس جرگه موتر وی را در شهر توقف نموده، زمانی که از موتر خود پایین شد مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
یه شخص ما سر فایل کردن برادر ما زدن سر ما یک مالو فایل خانه خورده برادر ما شهید کردن.
خصومت چی داشته؟
هیچ خصومت نداره. خصومت نمیاد که ما کمپانی اجرا را گزاره نکردم، کمپانی دیم نکردم. سر شریف قمانده کا دیده یک ما که چند تو فایل برادر 14 سلام 14 فایل 14 تا تو خون جواب داره که تو اگر پنجم قتل کی تار میزنه.
مرد ریش سفید از باشندگان این ولسوالی که پسرش چوپان بود میگوید چند قبل پسر وی نیست توسط محافظین امین نامزاد برنده کشته شده است.
بچه‌م بگو آزاد دست اسکر جان ما مصلاوالا کردم اونجا و چی چاغ داره بچه ما این روز فقط تویش بود چی گناه داشت کی نو شریفی سال عاده داشت.
یک شاهد عینی که راننده موتور تاکسی است و در لین ولسوالی خلم و ولایت سمنگان کار میکند چشم دید خود را به رادیو آزادی چنین بیان کرد.
بنمالم بغل که سرای استاد بودم موتورسیکل چیزی را خود من ندیدم دیگه. یک ماچی که اونجا هزار نفر بودن این مردم کلش دم اونجا بود. خودم کمپین شریفی را کردم رای خودم در شریفی دادم. ما می صحنه را دیدم که بعد غفور ایره لات میکرد غفور از زیر دکان اومد بادگاردای خدا گفت بزن غفور زد.
اما اسدالله شریفی کاندید برنده در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت روز جمعه زمانی که از خانه شخصی خود به طرف مزار شریف در حرکت بود در بین بازار خلم چند نفر افراد مسلح در مقابل موترش استاد شدند.
ما میخواستم که از موتر توشون به یک طرف جای امن خدا بگیرم که یک نفر فایل تفنگی دستی سر ما کرد و محافظین ما با او برخورد مسلحانه کردن با یک تن از مهاجمین کشته شدند.
مسئول ولسوالی خلم این مسئله را ناشی از خصومت های شخصی و سلیقوی عنوان می کند. محمد ابراهیم یعقوبی ولسوال ولسوالی خلم گفت که شخص رؤوف نام برادر مقتول از محافظین پیشین اسدالله شریفی بود و روابط بسیار نزدیک با هم داشتند. آقای یعقوبی اضافه کرد به اساس گزارشات پلیس آقای شریفی را پر داده است که مورد عمله قرار می گیرد و وی از خود دفاع می کند.
اصلا هیچ اداره کشفی ما چنین راپور در اختیار اداره ولسوالی قرار نداده بود. هیچ گمانی این نمی رفت که دشمن تا این اندازه در ولسوالی توانایی تا داخل شده باشد و اینا توسط موتورسیکل‌ها بگردن و بشینن و بخیزن.
همچنان جنرال اسمت الله علیزاده قماندان امنی ولایت بلخ حادثه را تایید کرده گفت که یک تن به اتهام قضیه در بازداشت پلیس است، اما جنرال علیزاده از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. اسدالله شریفی یک تن از باشندگان اصیل ولسوالی خلم ولایت بلخ می باشد که در دور دوم انتخابات ولیس جرگه بیشترین رأی را از امین ولسوالی از آن خود کرده است.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
سلام ما را از رادیو آزادی مشنوین شنونده عزیز فراموش نکنین که در نیمه برنامه دو پروگرام هفتوار براتون داریم. در امتداد لحظه ها روستای من خانه من. شمال غرب پاکستان دیروز شاهد 4 حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بود. در نتیجه این حملات در وزیرستان شمالی 19 تن کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی فرشتانگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
طبق ذرایع استخباراتی چهارمین حمله در منطقه محمد خیل مربوطات بویه که در 30 کیلومتری غرب میرانشاه واقع است انگام رخ داد که دو راکت از سوی یک طیاره یاد شده بالای یک آدم موتر پرتاب گردید. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه از کشته شدن 4 تن در حمله یاد شده خبر داد و همچنان کشته شدگان را ادبای خارجی خواند، اما اینکه مربوط به کجا آن را واضح نساخت. حمله مذکور شام شنبه انگام به وقوع پیوست که صبح روز یاد شده وزیرستان شمالی قبلا آماج عملات پی در پی طیاره‌های بی پیلوت قرار گرفته بود. در 3 حمله پی در پی که نخستان بالای موتر در منطقه مندیخیل بود 5 تن هلاک شده بودند. به قول ذرایع حکومتی حمله دومی و سومی بالای منزل مسکونی که پناهگاه افراد گروه آفز گل بهادر بود رخ داد که تایان 10 تن دیگر کشته شدند، اما ذرایع محلی ادعا کردند که حمله سومی بالای افراد غیر نظامی و محلی رخ داده بود که در محل وقوع حمله دومی گرد هم جمع شده بودند. قلندر یک تن از باشندگان محل در مورد عملات روز شنبه به رادیو آزادی در تماس تلفنی که داشت چنین گفت:
نن مرسوم در تلوارم برید و چه دهش مالی و
وی میگوید شام امروز 4 حمله طیاره بی پیلوت بالای یک موتر در مربوطات بویای و وزیرستان شمالی رخ داد که در آن 4 تن کشته شدند. هویت کشته شدگان به ما معلوم نمی باشد، چرا که مردم به جای حمله آله نزدیک نمی شوند. در این آخر هنگامی که مردم در محل حمله جمع می شوند، آنها هم از سوی طیاره ها هدف قرار می گیرند و امکان حمله در آنجا می رود. و همچنان افزود که پرواز طیارات بی پیلوت در طول روز در فضای وزیرستان شمالی جریان داشت.
بر اساس گزارش ها در سال 2010 ایالات متحده با طیاره های بی پیلوت 100 حمله مشابه را در مناطق قبایلی پاکستان انجام داده است. مقامات در مصر میگویند 21 تن در نتیجه انفجار شب سال نو میلادی در شهر اسکندریه کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار توسط موتر بم گذاری شده در بیرون کلیسای از مسیحیان قبطی رخ داد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
ساعت از 12 شب گذشته بود و فضای شهر اسکندریه هم آرام و برای بسیاری ها مملو از شادی بود. اما در چند لحظه فضا تغییر کرد. مردم در حال بیرون شدن از یک کلیسای مسیحیان قبطی بودند که انفجار نیرومند رخ داد. امجد زکریا یکی از شاهدان حادثه است که چشم دید خود را چنین بیان میکند. من نمیدانم چی واقع شد. میخواستم برای کسی زنگ بزنم که دفتن همه را در اطراف خود مرده و پراگنده یافتم. همگی در حال خونریزی بودند و من از آنجا فرار کردم. زمانی که کشیش دعا را خاتمه داد و من در حال بیرون شدن از کلیسا بودم، این حادثه رخ داد. پس از این رویداد صدها مسیحی با پلیس درگیر شدند و سپس به یک مسجد هجوم بردند. لحظات پس از آن درگیری و سنگ پراگنی میان مسلمانان و مسیحیان آغاز شد و آنها با خشونت چندین موتر را به آتش کشیدند. بر اساس گزارش ها پلیس مصر برای پراگنده ساختن اعتراض کننده ها از گاز اشکاور استفاده کرد و چندین امبولانس با کارمندان صحی جهت انتقال اجساد به محل رویداد رسیدند. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر گفته است این رویداد در نتیجه خشونت های فرقه‌ای صورت نگرفته، بلکه تروریست های شریر ملت را به شمول قبطی ها و مسلمانان هدف قرار دادند. اما گفته می شود که این حادثه خشونت ها را میان مسیحیان قبطی و مسلمانان افزایش داده است. در جامعه 79 میلیون نفری مصر تقریبا 10% آنها قبطی مذهب هستند که یک اقلیت در آن کشور به حساب می آید. انفجار شب سال نو با وجود تدابیر شدید امنیتی صورت گرفت. در جریان آمادگی ها و تدابیر سال نو حتی برای توقف موترها در نزدیک کلیساها ممنوعیت اعلان شده بود. با آنکه تا حالا مسئولیت حادثه شب سال نو را کسی به عهده نگرفته، اما گفته می شود که شورشیان وابسته به شبکه القاعده در این رویداد دست داشتند. حکومت حسنی مبارک به خاطر سرکوبی افرادگرایان اسلامی تا حالا موفقیت های زیاد داشته است، اما گفته می شود که تعداد از مصری ها در شبکه القاعده و گروه های بنیادگرا عضویت دارند که یکی از آنها ایمن الزواهری مرد شماره دوم شبکه القاعده و معاون اسامه بن لادن است. بعضها گروه های وابسته به القاعده در عراق را به دخیل بودن در این حادثه متهم می کنند. ویکتور فراق یک باشنده شهر اسکندریه است و هم می گوید که باور دارد القاعده در این حادثه دست داشته، اما به گفته او این افراد از عراق نیامدند. آنها کسانی که این انفجار را تنظیم کرده بودند از قبل آمادگی هایی را با مردم در اینجا داشتند، زیرا اعضای القاعده از عراق نیامدند. در اینجا بسیاری افراد هستند که با القاعده ارتباط دارند. پاپ بندیکت 16 هم رهبر کاتولیک های جهان این انفجار را دور از تحمل خوانده و از رهبران جهان خواسته است تا از هر گونه بدرفتاری در برابر مسیحیان جلوگیری کنند. در این اواخر خشونت ها علیه مسیحیان در شرق میانه افزایش یافته، چنانچه به تاریخ 30 دسامبر یک رشته حملات بمی در بغداد پایتخت عراق عیسوی مذهبان را هدف قرار داد که در نتیجه 2 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ملیه از پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده اید، فاطمه از قریه کلابی ولسوالی اشکمش ولایت تخار از وزارت صحت عامه شکایت داره و نوشته و گفته که در تقریبا 16 قریه یک کلینیک وجود داره که در آن یک دکتر است و ادویه این کلینیک را نیز برای مردم می فروشد. از وزارت صحت عامه می خواهد تا این مشکل را حل کند. غلام حیدر از استالف کابل بر ما اسمس فرستاده و گفته که مشکلشان آب است و در 20 دقیقه پیاده روی آب را به پشت خود انتقال می دهند. رویا از قندهار نوشته که مشکلشان برق است. هر وقتی که رئیس جمهور کرزی به قندهار سفر میکند در شهر قندهار 3 تا 4 روز برق میباشد، اما آقای کرزی برق شهر قندهار را همراه با خود میبرد. و کریم از ولسوالی مالستان غزنی بعد از سلام نوشته و درخواست داره که از وزارت معارف و ای که در مکاتب می نویسه که در مکاتبشان کتب درسی وجود نداره. شما میتونین که از طریق تلفن های اتصالاتتان به شماره 818 پیام بفرستین و ما پیام هایتان را در لابلای برنامه رادیو آزادی پخش میکنیم. ساعت 11:30 قبل از ظهر از در نیمه دوم برنامه قرار داریم. سرخط تازه های خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش میشنویم.
وزیر امنیت داخلی امریکا در دیدار با رئیس جمهور کرزی وعده همکاری در تقویت فعالیت گمرکات و آموزش نیروهای سرحدی را داده است. در نتیجه دو عملیات در ولایت هلمند یک تن از قماندانان طالبان بازداشت گردیده و دو تن دیگر به قتل رسیدند. شمال غرب پاکستان شاهد 4 حمله تیاره های بی پیلوت امریکایی بود. 21 تن در نتیجه انفجار شب سال نو میلادی در شهر اسکندریه کشته شدند. خانم محکوم به سنگسار در ایران در برابر خبرنگاران ظاهر شد. و روسوف به حیث نخستین رئیس جمهور زن در برزیل حلف وفاداری یاد کرد.
با تشکر از فیض الله قرداش شنونده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام های هفتواری که در ادامه این برنامه برایتان داریم. در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من. نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گل های ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم که صدایی بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام، خوشحالیم که با تقدیم این برنامه باز هم با شما هستیم. در برنامه حاضر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن مطلب معلوماتی درباره بازی و ورزش عنعنوی بزکشی در افغانستان، پیشینه آن و برخی از نکات جالب درباره این بازی. امید است طرف توجهتان قرار گیرد.
این کابل جانان است که وطن جنان نشان است، آزاد افغانستان است، آزاد افغانستان است. هر طرف که میبینم اخنوای بلبلان است، آزاد افغانستان.
شنوندگان عزیز، بزکشی یکی از بازی ها و ورزش های خاص افغان هاست که بیشتر در ولایات شمال و شمال شرق افغانستان به راه انداخته می شود. هرچند ریشه تاریخی این بازی در افغانستان مبهم است، اما در افسانه ها آمده است که این ورزش برای اولین بار در حوزه دریای آمو راه افتاده است. در بعضی از نوشته ها آمده است که سابقه بزکشی در افغانستان به دوره چنگیز خان باز می گردد. این ورزش در ساحات شمال افغانستان تا چند پیش به صورت آزاد و عنعنوی برگزار می شد، اما امروزه جزی از بازی های کمیته ملی المپیک افغانستان است. محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی و بین المللی المپیک افغانستان در مورد تاریخ بزکشی می گوید.
بازی های بزکشی که در گذشته های تاریخ در چیزی که خاچایان همو دوران زیاد سرش محاسبه داشتن و مورد تشویقشان قرار می گرفت، هم در شکارگاه ها از اسب استفاده می کردن، هم در جنگ هایی که در برابر متعرضین یا در ایامی که حمله ور می شدن از اسب استفاده می کردن. خوشبختانه که قدامت هزی بزکشی در افغانستان تقریبا 2500 سال است که در دامنه های دریای هامو می شد. در صفحات شمال زیادتر ایجایگاه خاص خود داره. بازی بزکشی در ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، تقریبا در کشورهایی که تا دیروز تحت تسلط شوروی دیروز قرار داشتن رایج است. خوشبختانه در سفری که ما به عمان داشتیم گام جدیدی هست که در قسمت ثبت و راجستر از سوارای افغانستان صورت گرفته. تمام مصارفش اونا متقبل شدن، حتی گفتن که حسبم ضرورت نیست، ما تمرینات در اسپای خود انجام میدیم.
نحوه انجام بزکشی قسم است که عده‌ای از سوارکارانه که به نام چاپنداز یاد می کردند. سوار بر اسب ها می کوشند تا لاشه بز یا گوساله ذبح شده را از هم دیگر بگیرند و آن را در دایره‌ای که به نام دایره حلال یاد می شود بیندازند و نمره بگیرند. البته ساحه میدان بزکشی محدود نمی باشد. گاه مسابقات بزکشی در میدانهای عمومی ورزشی و در داخل ورزشگاه ها هم امکان پذیر است. بزکشی چند نوع اجرا می شود و تعداد چاپنداز در آن متفاوت می باشد. بابجان تحصیلی معاون فدراسیون بزکشی کمیته ملی المپیک افغانستان با نکات روشن می سازد که چی تعداد چاپندازان شامل بازی بزکشی شده می تواند.
امروز چند قسم بزکشی داریم؟ یک بزکشی داریم تیمی داریم که 12 نفر دو تیم شامل میشه، از یک گروه 12 نفر تیم میشه، دیگر گروه یک نفر نماینده میباشه، یکی سرحکم میباشه. مسابقه گساله میاد میدان میگلده، دایره حلال داره، دایره بردار داره. بعد از او گساله که با هر کدام یکی که نمره زیاد گرفت از بیرق تیر کرد یک نمره میگره، به خط رسان دو نمره داره، تعداد نمره که بود برده میره و قهرمان شده میره. دیگه تو برغوسه چندین تیم یک جای میشه، بین خود هر تیمی که کشید تعداد شمار نیست و یک تیل چندین ولایت یک جای میشه، تویه ها میباشد نه نوروزی ها، او را به نام تویه برای میگن.
در روزگار پیشین در این بازی از لاشه بز استفاده میشد، ولی به نسبت کم بودن وزن بز امروز از لاشه گوساله استفاده میشود، در حالی که در نام بزکشی تغییری نیامده است. آقای تحصیلی میگوید که در بزکشی وزن لاشه حیوان چقدر باید باشد؟
بزکشی نامش معلوم شد یا بز یا گوساله در میدان میاد. گوساله را از 35 کیلو الی 42 کیلو در بزکشی در رسمی میگیرند، اما در اون توده برایی که گفتیم گاهی که قلبه مانده بود اونو گاه میکشند، شکمش هم میکشند، سقوارلای از رمیده میکنند، تمام دادن چیز از رو میبزد شکم هم شکم بیش که برام قدل جگرش اون در میدان میگل در جوانی که برداشت کشید نوشی جانش.
اسب‌های بزکش با اسب‌های عادی فرق دارند و ارزش بسیار زیاد می‌داشته باشند. مصارف نگهداری آن هزینه گزاف می‌طلبد. گفته می‌شود که قیمت یک راس اسب بزکش در این اواخر از 1000 الی 1 لک دلار آمریکایی می‌رسد. اسب‌های بزکش را به نام‌های سمند، طارق، جیرن که رنگ سرخ دارد و اسب سفید که آن را قزل می‌گویند یاد می‌کنند. صاحبان این نوع اسب‌ها حاضر نیستند که حتی اسب‌های خود را با لوکس‌ترین موتر تبادله نمایند. خیر محمد باشنده ولایت فاریاب که خودش اسب تربیه می‌کند می‌گوید:
در قدیم در وطن ما شما بسیار تربیه میشد، در این چند سال جنگ اخیر این نسل تقریبا از پیش ما گم شد. شخصا خودم از قرقیزستان و قزاقستان رفتیم، اسبای خوب آوردیم که اینجا نسل گیری میکنیم. امیال نسل گیری ماجریان داره و یکی از عنانات مردم ماست. در اون وقت پسان میکنن که هر کس که در مامار و معامله و آروسی و گپا باشه پرسان میکنه که اسب داره نداره این نفر. مثل که این وقت رواج شده مردم کی داره فرانی کس یک کروزینی بسیار خوبش داره و تربیه اسب هم بسیار از خوردی تا ای که از یک سالگی دو سالگی را تربیه میکنن، در سه سالگی آماده سواری میسازن، در چهار سالگی را زین میکنن، در پنج سالگی در بزکشی آموخته میکنن، الا ده سالگی. یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره. رکاب ازی، جول ازی، قیزی ازی، هر کدام ازی را نقرکوب میکنن، تنها اینمی مصرفش چقدر میشه. ای کاو جا و ای تربیه سعیس که سعیس کسی را میگن که اسب آماده بزکشی و ورزش میسازه، تا یک لک دلار هم قیمت اسب است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
چاپندازان بزکش دارای هیکل قوی و جسامت بلند می باشند و خوراکشان هم غذاهای پروتئینی است. لباس چاپندازان مخصوص بوده و در آن فرم و نشان دیده می شود که نمایندگی از منطقه اش می کند. خیر محمد از سمبول لباس های اشخاص چاپنداز یاد کرده در ضمن یکی از خاطرات خود را قصه می کند.
لباس چاپاندازا مخصوص است، کلاه مخصوص داره و لباس مخصوصی که در کشوگیر کنده نشه از او داره. موزه مخصوص است که تا تقریبا زانو است و خود موزه چندین دیگر لباسایی داره که در وسط موزه، مثلا ما او را دولاخ میگیم، مثلا پایتوا میگیم که در پای پیچانده میشه. دو طرفه موزه یک تخته است که محافظوی است، او در اونجا مانده میشه که رکاب اسب کله اسب میخوره در اونجا، او چاپانداز آگار نکنه. و مربوط هر تیمی که میباشد در پشت لباس تیم اکثرا عکس کله گوسپند میباشه مثلا. ولی در ولایت بلخ رواج نمیسته که چون میله عنعنوی گل سرخ است، گل سرخ سمبول چاپاندازا در مسابقات میباشه. همین گل سرخ، یک خاطره، یک زمانی سردار محمد داوود خان آمده بود در میله گل سرخ و اموجه در مسابقات بزکشی آمد. یکی از چاپاندازای قوی پنجه و ماهری او وقت تاش پهلوان میگفتن. تاش پهلوان یک اسب قشقه به نام قشقه سردار حفیظ در تاریخ بزکشی در افغانستان مشهور است. دمی از سوار بود، یک جوری بسیار با مهارت دورد. باز آمد پیش داوود خان، سردار داوود خان کپ قهرمانی را برش داد و سری از او را بوسه کرد، که این خاطره ای جز یاد من نمیره که در مسابقات بزکشی مردای بزرگی مثل سردار محمد داوود خان آمده.
نظر به مقررات وضع شده از طرف فدراسیون بزکشی افغانستان، گرفتن بز در زیر پای توسط چاپانداز، زدن چاپانداز با قمچین، بستن بز در زین اسب، بستن بز با ریسمان، بی جای دست انداختن به بز از فاول‌های این ورزش محسوب می‌گردد. باید یاد آور شد که بزکشی در سمت شمال افغانستان علاوه بر مسابقات در عروسی ها، خط سوری ها و دیگر مراسم خوشیشان نیز رواج دارد که در این بزکشی چندین گروه شامل می شود و با آن توده برایی می گویند. خیر محمد توده برایی را خوبتر معرفی کرده می گوید.
عروسی ها مسابقه میشه، هزار قریه و قشلاق هر جای دعوت میشن، بازو میان در مسابقه. قبلا فیصله میشه که مسابقه ما جرتازی است یا توده برای است. اگر توده برای بود، گسله در وسط میدان قرار میگیره، چیزی که اسب از جمع میشه، هر چاپانداز و اسبی که از وسط یعنی همه قدر اسب گسله را گرفته از توده به حساب میبره بیرون. وقتی که بیرون یکا شد میپرته، اینمی توده برای است، او جایزه میگیره. بود
دشت و کنارم چی لاله زارم، دشت و کنارم چی لاله زارم، عروس ما را میبرن از با قطارم، عروس ما را میبرن شا انتظارم، دشت و کنارم چی لاله زارم، دشت و کنارم چی لاله زارم، عروس ما را میبرن از با قطارم، عروس ما.
میگویند به خاطر هیجان و محیط بودن بزکشی، از این بازی چندین فیلم سینمایی و مستند ساخته شده است، چنان که فیلم هندی خداگوا با بازیگری هنرمند معروف هند امیتاب بچن با یک صحنه بزکشی آغاز می شود. انجینیر لطیف یک تن از سینماگران افغانستان از بعضی فیلم های یاد می کند که صحنه های بزکشی آن را جان داده است.
ما در بسیاری از فیلم های خود به خاطر جالب شدن موضوع صحنه های بزکشی را جا دادیم. مثلا من یک فیلم ساختم به نام حماسه عشق که این مختص به خاطر مسائل بزکشی ساخته شد و قهرمان ها هم آدم های بزکش بودن. و چنان بعضی فیلم های مستندی را ما در افغان فیلم ساختیم که هم رنگه هم سیاه و سفید که دوره های بسیار گذشته است و بسیار زیاد هیجانی ساخته شده. و همچنان در بعضی فیلم های دیگه که در افغانستان در بعضی از صحنه‌های از این همین بازی‌های بزکشی مثل فیلم چاپانداز خدا گواه هم وقتی که مکلانند می کارگردان فیلم امرای امیتاب بچن آمدن به بسیار زیاد برشان جالب بودی بازی بزکشی، حتی او هم بعضی صحنه‌های خود در سناریو مطابق به همین بازی بزکشی عیار ساخت. آغاز فیلمش بسیار با هیجان امرای بزکشی آغاز می شد.
بزکشی در افغانستان چنان محبوب است که در هر اثر نقاشی و عکسی که دیده می شود بیننده را به یاد افغانستان می اندازد. از بازی های بزکشی تکت های پستی هم تهیه شده است و بیشتر شهروندان خارجی با وسیله آن افغانستان را می شناسند. دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر بسپارید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های ما در ولایات: کندهار 22، خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و شماره پست بکس رادیو آزادی در پاکستان: 984، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگار باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم از رادیو آزادی، در خدمت شما قرار دارم. اگر معرفی انخوی را در دو برنامه قبلی دنبال کرده باشید، حتما به خاطر دارید که گفتیم اگر از شهر آقچه به سمت جنوب غرب به سوی شهر میمنه رویم، قبل از رسیدن به آنجا در دورترین گوشه غربی کشور به طرف چپ درد می‌خوریم. در این گوشه دور افتاده افغانستان که فقط به مسافت یک پرتاب سنگ از ترکمنستان فاصله دارد، شهرکی را به نام انخوی معرفی کردیم. از قدامت تاریخی آن گفتیم، از آثار و قصه های جالب آن گفتیم، از گنبدها و ساختمان های آن صحبت کردیم و بالاخره در بحث در مورد صنعت و تولیدات آن گفتیم که اگر خواسته باشید برای تامین یک آینده مطمئن و زندگی روشن برای مردم مناطق شمال و بخصوص انخوی گام های مؤثر را برداریم، لازم است نخست از همه برای صنایع دستی این مردم از جمله صنایع قالین بافیان فکر کنیم و صنعت قالین را از منشای قومی و تاریخی این مرز و بوم مطالعه نماییم. در همین جا در برنامه قبلی مکس داشتیم. ما همچنان از مشکلات این مردم در بافت قالین نیز گفته های داشتیم. اما در این سالها خیلی تلاش کردید که این فن و هنر را از مردم ما بگیرند. به مردمان قالین باف ما امتیازات دادن و خواستن با پول آنها را بخرند، ولی به این کار موفق نشدند.
دو قوم بسیار با هم برادر، یعنی ازبک و ترکمن، در قسمت بافت از این با هم زحمتی میکشند. محصول دستهای خود، دستمزدهای خود، محصول انگشتهای سنت آفرین خود که حاصلش قالین های بسیار زیباست، قالین های بسیار زیبا، البته انواع مختلفی داره. یه وقتی که به بافت بیکنن و یه سیب به جهان خارج صادر میشه، ایرا در اونجا بنام قالین انخوی اینجا شهرت پیدا میکنه.
مردم ثمره تولید خود را دوست دارن. برای تشویق قالین بافان، دختران قالین باف و محل تولید قالین اشعار سرودند و آهنگای را ساختند. استاد متین میگوید شعرا اکثرا از رویدادها و حوادث الهام میگیرند. او که خود شاعر است، قصه دارد که چنین حکایت میکند:
من یک دوشی داره دیدم قالین میبافید.
از کدام منطقه انخوی بود؟
قرغان.
قرغان
در قرغان بود.
حال اولسوالی است نه؟
حال اولسوالی وقت علاقه داری بود. سالای سیتا چی نفت تیر خمشه بود. یک دختره که بسار خوردن خورد است، ولی در بافندگی بسار مهارت داشت و در عین خود خیلی زیبا بود. من همی وجه ظاهری همی دختره دیدم، زیبایی هایی که مثلا خداوند بر از این حسن زیبایی که داده و در عین زب اخلاق نیکی بر از این داده و خصوصا مهارتی که در بافتن قالین از خود نشان میداد، همه خوبی های بود که در وجود از او مطالعه میشد. مزیر عنوان بدوشیده قالین باف یک ربایی نوشتم: عاشق به سواد چشم مستت ناظر. خطاب بدوشیده قالین باف است: عاشق به سواد چشم مستت ناظر، شاعر به نگاه می پرستت ناظر، نقاش شود ز نقش قالین تو شاد، دل در بر من به صنع دستت ناظر.
مردم این مناطق اگر در تولید قالین استعداد هنری دارند، این مردم در تولید پوست قرقل نیست کم از قالین آید به دست نمی آورند. اما گفته می شود پوست قرقل در داخل کشور فروش خوب ندارد، از این پوست سر برای کلاه قرقلی استفاده می کند و در اصل فروش آن در بازارهای خارج از افغانستان شهرت دارد. از اینکه حکومت و وزارت تجارت نمیتواند برای فروش این قلم مهم تجارتی مارکت جستجو کند، تجارت آن در حال رکود بوده و بیم آن میرود که ممکن است تجارت پوست قرقال از بین رود. معلم محمد صدیق منشی:
برای فیلم پوست قرقل هیچ بادار نداره و امو مردمایی که کسب پوست قرقل میکردن، امو بیچاره ها برای فیلم وضع زندگیشان او قدر خوب نیست و مردم حالی امی پوست برای قرقلی را نمی کشن. هم امین سال خود هیچ کس پوست پرسانم نکد، هیچ کس خریدم نکد و اونمایی که مردم پوست امو برای را کشته یک کمتون یا خودش مرده باشه، امو را فروخته نتوانستن، در دست دیقانا ماندگی سمان.
در این حالت وظیفه کی است تا مردم را کمک کند؟ مسلمن دولت یعنی حکومت باید متضمن رفاه مردم و زمینه ساز رشد تجارت و تولیدات ملی از جمله تولید پوست قرقل، که متاسفانه حکومت نوبنیاد افغانستان نتوانسته توجه مؤسسات بین‌المللی را در خریداری پوست قرقل جلب کند و نتوانسته برای تجارت پوست قرقل در داخل کشور بازار یابد. قبلا حکومت برای مردمانی که در انخوی و مناطق شمالی کشور مصروف تجارت پوست قرقل بودند، چراگاه‌ها، دستگاه‌های آش دادن پوست، بازاریابی در داخل و خارج کشور و دیگر سهولت‌ها را مساعد می‌ساخت. اما اکنون در حالی که روز به روز به تعداد بیکاران در این مناطق افزوده می‌شوند، دیگر عوامل نیز در فقر و بیچارگی مردم نقش بازی می‌کند. آب مشکل دیگر این مردم را تشکیل می دهد. مردم در ولسوالی چارگانه ینخوی نه آب برای نوشیدن و نه آب برای زراعت دارند. مردم ینخوی آب نوشیدنیشان را از چاه‌های عمیق به دست می آورند و آب زراعتیشان را آب برف‌های کوه‌های بلند مناطق گرزیوان، قیصار و المار ولایت فاریاب تشکیل می‌دهد که تا رسیدن به ولسوالی‌های انخوی اساساً چیزی برای آبیاری باقی نمی‌ماند و مردم انخوی برای کشت و زراعتشان دربار خداوند را می‌بینند که چه زمان باران ببارد تا زراعت آنها بهبود یابد.
فعلاً هم اگر ما به انخوی بریم، آب آشامیدنی مردم سر کراچی ها و سی تیره ها بار می باشه و او را از چاهایی که در اطراف دریای انتخوی کنده شده یک کمی شیرین می باشه و مردم از او استفاده می کنن. مردم یک کمی با اینجان رومی و ترکاری ایگپار هم کارش دارن، از امو آبهایی که نزدیک دریاست یک کمی شیرینه و برفیلن هم در دریای انتخوی آب دریان نداره. آب زراعتی یعنی در وقت سیلاب ها اگر به انخوی دریا پر شده بیه، مردم کشتشان آبیاری نموده یک کمی حاصل میگیرن. اگر در 10 سال یک سال مردم انخوی کشتش نسوزه و در 9 سال از او حتما مردم انخوی هر کشتی که کردن گندم جو زیادتر گندم جو کشت میشه و او هم نسبت کمبودات آب زراعتی سوخته میره.
مردم ولسوالی های چارگانه انخوی به مالداری نیز میپردازن. تربیت گوسفند قرقل در حال حاضر همچنان مصروفیت عده‌ای از مردم انخوی را تشکیل می‌دهد. اما مردم این مناطق تجارت پیشان، نفقه شباروزی آنها را همین تجارت تشکیل می‌دهد. آنها با تجارت قالین، پوست و پشم قرقل و پروسس آن مصروفند. می گویند که راه ها و سرک ها در هر جای عقم شریان را دارد، که چون رگ ها در وجود انسان خون را به همه اساس بدن می رساند. گفته می شود که هر چهار ولسوالی انخوی با مرکز انخوی توسط سرک ها وصل شدند و سرک القوی نیز قرار است از این شهر بگذرد و علاوتاً سرک های داخل شهر انخوی در حال جغل اندازی و تا اندازه قیریزیان جریان دارد. در انخوی 2 میلیون ترکمن و ازبک چون برادر زندگی می کنند. آنها در غم و شادی با هم شریکند و آنقدر به هم آمیختند که به مشکل می توان میان آنها فرق را یافت.
طور تقریبی ما گفته می توانیم ترکمن ها در 4 ولسوالی اضافه تر از 60% آدم پیش بینی شده می تانه و ازبک و ترکمن در ولسوالی های 4گانه انخوی همگیشان در قریجات مشترک با هم زندگی می کنند و رسم و رواج و انعنه و کلتر همه آنها با یک دیگرشان به کلی شباهت دارد و حتی گفته می توانم که قبرستانشان نیز شریک می باشند. به طور مثال خدا ناخواسته اگر یک جنازه پیدا شود، 2 پای جنازه را ازبک بگیره، 2 پای یادی را ترکمن می گیره و در قسمت زندگی از اینا با هم دیگر بسیار دوستانه رفت آمد دارن و دوستانه با یک دیگرشون زندگی میکنن. ترکمنی که در اولسوالی انتوی زندگی میکنه او ازبکی را میفهمه، ازبکی تکلم کرده میتونه و او ازبکی که در اولسوالی های 4گانه انتوی زندگی میکنه او ترکمنی تکلم کرده میتونه.
مردم انخوی مردم با فرهنگ بوده، از خشونت متنفرند و علم و معرف پرورند. اطفال آنها تا سن 7 سالگی همه مکتب می روند. هیچ طفل را نمی بینی که در جریان روز بیکار با کوچه ها پایین و بالا برود. در هر ولسوالی انخوی مکاتب ذکور و نسوان و لیسه ها برای تعلیم و تربیه اطفال و جوانان وجود دارند. و اگر در شهر انخوی نظر بیندازی لوحه هایی که در آن عناوین از کورس های انگلیسی، کمپیوتر، ریاضی و ساینس به نظر می رسند و اگر به داخل کورس ها نظر اندازی صنوف آنها را پر از شاگردان می بینی. معلمین مکاتب ذکور و نسوان ولسوالی های انخوی همه از محل بوده که برخی آنها بعد از وقت به تدریس در کورس ها می پردازند.
بسیاری استادا در انخوی با یکدیگرشان همیشه نشست دارن و به خاطر حل مشکلشان اینا از یکدیگرشان کمک می جوین و شاعرای جوان هم که نام شمه او قدر نمی فهم در ولسوالی انخوی بسیار زیاد پیدا شده و بعضی مجلات ماهنامه ها از خود ولسوالی انخوی به چاپ شروع کردن و در ولسوالی انخوی پیشرفت علم فرهنگ خیلی ها عالی می باشند. باید بگویم که ولسوالی های 4گانه انخوی از نگاه معلم خودکفاست و دکترها از خود ولسوالی انخوی خیلی ها زیاد می باشد و دانشمندا در ولسوالی انخوی خیلی ها زیاد می باشد. مردم ولسوالی انخوی علم پرور هستند و به مو اساس هم از نگاه معلم، از نگاه دکتر، از نگاه علما، علمای دینی و مذهبی و از نگاه علمای اصلی ولسوالی انخوی خیلی ها غنی می باشد و در قسمت پیشبرد همه امورات تقریبا ولسوالی انخوی از خود کادر مناسب داره و کارهای خود خودشان پیش برده می تانند.
مجال نمیدهد که این بحث را ادامه دهیم و حتما با من هم نظر هستید که منتظر بنشینیم تا هفته آینده و آخرین بخش معرفی روستاهای انخوی بزرگ ولایت فاریاب و در آن قسمت صحبت ها در مورد معرف و رسم و رواج ها را دنبال خواهیم کرد. خدا نگهدارتان، خانه تان آباد و روستایتان سرسبز.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.